أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بعد از اینکه دستور ایمان و انفاق فی سبیل الله صادر شد و هم ایمان را معلل فرمود و هم انفاق فی سبیل الله را به طور مستدل بیان فرمود، خطاب و عتاب به مؤمنین شد که هنوز فرصت آن نرسید که قلوب شما خاشع بشود. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. و به مؤمنین هشدار داد اگر غفلت استمرار پیدا کرد و خشوع در برابر یاد خدا و احکام خدا در قلب حاصل نشد، این قلب به تدریج قسی می شود و قلب قسی قلب مرده است. اونگاه در این کریمه محل بحث فرمود ناامید نباشید، زیرا انسان تا زنده است امید برگشت ایمان و کفر هست. نه مؤمن باید مغرور بشود، نه کافر باید آیس به نامی، نه یأس برای کافر رواست، نه غرور برای مؤمن جایز است. زیرا ممکن است ایمان مؤمن در اثر غرور به کفر مبدل شود و کفر کافر در اثر رجا به ایمان مبدل شود. انسان تا زنده است باید بین خوف و رجا زندگی کند، زیرا هر لحظه قلب در اختیار مغلب القلوب است و احتمال عوض شدن است. لذا فرمود اگر در اثر استمرار غفلت خطر قساوت مطرح است، ناامید نباشید، زیرا خداوند سبحان هم زمین مرده را زنده می کند و هم زمینه مرده را جان می دهد، هم بدن مرده را احیا می کند هم روح مرده را احیا می کند. وقتی یک مطلب مهم باشد مصدر می شود به اعلمو یا کلمه تنبیه مثل علا. می فرماید اعلمو، بدانید که ان الله یحیی الارض بعد موتها، خداوند سبحان زمین مرده را دوباره زنده می کند. این تعبیر هم برای استدلال به معاد در قرآن کریم آمده، هم برای استدلال تبدل دل در این آیه ذکر شده. فرمود خداوند سبحانی که میتواند روح به زمین مرده اعطا کند و او را زنده کند، این قدرت را دارد که زمینه مرده را هم احیا کند. یکی از مصادیق این آیه کریمه بحث به روایات ظهور ولی عهد ارواح نافدا است که در روایات این چنین تطبیق شده: خدای سبحان به وسیله ظهور حضرت زمینه های مرده زندگی مردم را به قسط و عدل احیا می کند. ان الله یحیی الارض بعد موتها به ظهور ولیش، ولی خدا زمینه زندگی مردم را با قسط و عدل احیا می کند. این یکی از مصادیق آیه است و موارد تطبیق. بنابراین هرگز جا برای یأس و ناامیدی نیست. خدا می تواند دلهای مرده را زنده کند چه این که برخی از دلهای زنده هم در اثر استدامه غفلت میمیرد. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، هم زمین را بعد از مرگ زنده می کند، هم زمینه را، هم فرد را بعد از مرگ زنده می کند، هم جامعه را بعد از مرگ به ظهور قسط و عدل احیا می کند. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ما آیات الهی را به طور وضوح برای شما تبیین کردیم تا شما عاقل بشوید و از خطر قساوت دل نجات پیدا کنید. هرگز به خود غفلت را راه ندهید، زیرا این غفلت ممکن است استدامه پیدا کند و غفلت مستمر باعث قساوت قلب که همون موت دل است می باشد. یک عده را قرآن کریم فرمود از روح الهی برخوردارند که با اون روح الهی قلوبشون را خدا تأیید کرد. در پایان سوره مجادله می فرماید اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، اون گروهی که هرگز دشمنان خدا را دوست ندارند گرچه بستگان نزدیکشون باشند، خدای متعالی در دلهای اینها ایمان را ثبت کرده است. اگر خدا در قلبی ایمان را ثبت کند، دیگر ایمان از اون قلب زائل نمی شود. کتب فی قلوبهم الایمان و ایدها به روح منه، خدای متعالی این گروه از مؤمنین را با یک روح خاصی که از لطف مخصوص اله سرچشمه می گیرد تأیید کرده است، تقویت کرده است. و چون یکی از مضمونهای برجسته این سوره مبارک حدید دعوت به انفاق و کمک در راه خداست، چندین مورد این سوره سخن از انفاق و قرض الحسنه و صدقه و مانند آن مطرح شد که تا به حال چند موردش ذکر شد. یک آیه این بود که انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، تعبیر دیگر این بود که وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، تعبیر سوم این بود که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، تعبیر چهارم همین است که فرمود ان المصدقین والمصدقات، که در این سوره درباره انفاق تا کنون 5 جا بحث شد. اون محتوا و مضمون برجسته این سوره دعوت به انفاق است. اگر یک مضمونی برجسته ترین مضامین یک سوره باشد، این سوره درباره او با عبارتهای گوناگون دستور دارد، به او امر می کند، از خلاف او نهی می کند و ماننده. ان المصدقین والمصدقات، اونا که اهل صدقن و کاری را لله تعالی انجام می دهند، خواه کمک مادی خواه کمک های انسانی و معنوی. اون ضعیفه صدقتون، کمک به یک ضعیف صدقه است که خدای متعالی دوست دارد. اصلاح ذات البین صدقه است که محبوب خداست. صدقه تنها کمک مالی نیست. اصلاح ذات البین صدقتون یحبها الله، اصلاح الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. این از بیانات امام ششم سلام الله علیه است. می فرماید صدقه‌ای که محبوب خداست اصلاح مردم است در صورتی که مبتلا به فساد بشوند، و ایجاد قرب و الفت است در صورتی که گرفتار اختلاف بشوند. خود امام ششم سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرد، مفضل ابن عمر را مأمور ایجاد صفا و وحدت کرد، فرمود این بودجه در اختیار تو باشد، اگر در مدینه بین دو برادر مؤمن اختلاف شد و تو نتوانستی از راه موعظه و اندرز اون اختلاف را برطرف کنی، از این بودجه کمک بگیر و اون اختلاف را حل کن. مرحوم کلینی نقل میکند که مفضل ابن عمر نماینده حضرت بود و این بودجه در اختیارش بود برای حل هر گونه اختلافی.
روزی در یکی از کوچه های مدینه می گذشت، دید سعید ابن بیان با دامادش درباره مسائل ارث اختلاف دارد. اونها را دعوت کرد به حضورش و بینشون خواست اصلاحی از راه موعظه و پند و اندرز برقرار کند. موفق نشد که از راه نصیحت اختلاف را حل کند. سوال کرد ما به تفاوت و نزاع شما در مسئله ارث چقدر است؟ گفتن 400 درهم. گفت اگر این 400 درهم تأمین بشود اختلاف شما برطرف خواهد شد؟ گفتن آری. این 400 درهم را از همون بودجه داد و بین این دو نفر اختلاف را برطرف کرد. اونها خوشحال و متشکر خواستن بروند. مفضل ابن عمر گفت این خدمت از من نیست، این از جعفر ابن محمد صادق است علیه السلام. این بودجه است که حضرت در اختیار من گذاشت که اگر من نتوانستم با بیان و موعظه اختلافی را حل کنم از این بودجه کمک بگیرم، که مبادا خدای ناکرده بین دو نفر مسلمان اختلافی پیدا بشود. لذا امام ششم سلام الله علیه فرمود لأن اصلح بین اثنین احب الی من ان اتصدق بدینارین. اگر من اختلاف بین دو نفر را حل کنم محبوب تر از آن است که دو دینار در راه خدا صدقه بدهم. صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. و هیچ چیزی بهتر از اصلاح بین مسلمین نیست و عالی‌ترین صدقه این است. بیانی را امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که فرمود ایاکم و تباغض فانها الحالقه لدینه، فرمود از بغضا و عداوت نسبت به یکدیگر بپرهیزی زیرا تباغض حالق دین است. وقتی که خواستن سر یک کسی را بتراشن حلق کنن از تیغ کمک میگیرن، تیغ این موها را از ریشه میتراشن. فرمود اختلاف چیزی برای شما نمیگذاره، دینتون را حلق میکنه. ایاکم و تباغض که انها الحالقه لدینه، این سر رو ماشین نمی کند که بعد چند روز باز مو در بیاد رشد بکنه، این سر رو تیغ می کند. اگر این نهال‌های دینی را، این گیاهان دینی را تیغ کرد به این زودی دیگر این نهال جوانه نمی زند. منشأ بغضا جز حب به نفس چیزی نیست. ایاکم و تباغض فان نهال، یعنی این مباغضه، این بغضای طرفینی الحالقه لدینکم. بنابراین اگر یک فضیلتی در جامعه احیا بشود که این بغضای حالق دین را برطرف کند صدقه است که خدای متعالی او را دوست دارد. اگر گفتن تدریس زکات علم است صدقه است، اگر گفتن حجاب زن زکات جمال و عفت اوست، همه اینها از مصادیق صدقه خواهد بود. اگر گفتن جهاد فی سبیل الله زکات و صدقه اون جوان برومند است، زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله زکات مال انفاق فی سبیل الله است، همه اینها مندرج تحت صدقه بالمعنى العام خواهد شد. و بالاتر از همه همان است که اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا. ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله، یعنی ان الذين صدقوا و ان الذين اقرضوا و اقرضوا الله قرضا حسنا. چه قرض الحسنه قبلا گذشت، به معنای این قرض الحسنه در برابر ربا نیست که مالی به کسی قرض بدیم و بعد از این مدتی از او پس بگیریم. نه، هر کار خیری که در راه خدا انجام میدهیم قرض الحسنه به خدا میدهیم. هر کسی که صدقه بدهد یا قرض الحسنه بدهد یضاعف لهم و لهم اجر کریم. این تعبیر یضاعف لهم و لهم اجر کریم در آیه 11 گذشت که فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و لهو اجر کریم. که در آیه 11 بحثش گذاشت. اونگاه به طور کلی بیان فرمود، فرمود والذین آمنوا بالله و رسولهی. مردم در برابر انبیای الهی دو قسمت هست، بعضی به خدا و پیامبرشون مؤمن هست، بعضی به خدا و رهاورد انبیاشون کافر و مکذب. مردم دو دسته. مردم را که دو دسته کرد، اونگاه انگیزه انحراف را هم در آیه دیگر بیان کرد که چرا یک عده راه کفر و تکذیب را در پیش می‌گیرند. قرآن کریم یک کتاب علمی نیست که فقط کلیاتی را بیان کند و بگذرد، بلکه کتاب هدایت و نور است. هم اون مسائل کلی را طرح می‌کند، هم راه علاج را نشان می‌دهد. در اینجا فرمود مردم در برابر وحی آسمانی دو دستند، یک عده مؤمنند، یک عده کافر. اونها که مؤمنند به صدیقین و شهدا ملحق می شوند، اونها که کافرند گرفتار جهنم و به اصحاب جهیم می رسند. اونگاه منشأ کفر و تکذیب را در آیه بعد بیان کرد که چی باعث می شود انسان کفر می ورزد، چی باعث می شود که انسان سخنان وحی را تکذیب می کند. اون منشأ را دنیا با اطوار گوناگونش دانست و فرمود دنیا اول و وسط و آخرش این است و بهوش باشید که شما را از اون مسیر مستقیم منحرف نکنید. در آیه 19 که محل بحث است، مردم را در برابر انبیا به دو دسته تقسیم کرد. فرمود والذین آمنوا بالله و رسوله. اون چه که قبلا گذشت رسول بود که مفرد ذکر شد. در آیه 7 فرمود آمنوا بالله و رسوله که مفرد است. در پایان این سوره هم آیه 28 فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله که سخن از رسول است و خطاب به مؤمنین است. و اما در آیه 19 هم که محل بحث است، خطاب به مؤمنین و مسلمین نیست، خطاب به همه امم است در برابر انبیای الهی. فرمود هر امتی چه به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد به صدیقین و شهدا ملحق می شود و هر کسی به خدا کفر بورزد و انبیای الهی را تکذیب کند از اصحاب جهنم خواهد بود. اختصاصی به امت اسلامی ندارد، لذا به صورت جمع ذکر کرد. فرمود به رسولهی نه رسولی. در اوائل سوره رسول است، در اواخر سوره رسول است که خطاب به مسلمین است، اما در اینجا اختصاصی به مسلمین ندارد. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجره و نوره. قرآن کریم همه را صدیق نمی داند. صدیق آن است که صدق در همه مراحل هستیش ظهور کند، هم در مرحله عقیده و هم در مرحله خلق و هم در مرحله عمل صدق ظهور کند. وقتی نمونه صدیق را تبیین می کند می فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیق النبی، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیق النبی. در بین زنان تنها یک زن اسمش در قرآن کریم آمده و اون مریم علیها السلام است که از او به صدیقه نام برده که کانت صدیقه. این گونه افراد که هستی اینها را صداقت تأمین می کند، اینها جزء برجسته ترین انسانهای کامل هست. مؤمنین اگر به خدا و پیامبرشون ایمان بیاورند به این صدیقین ملحق می شوند، به دنباله اینها به مقصد میرسن، در بهشت به اینها ملحق میشون، نه همسان خواهند بود نه هم درجه، اینا ملحق به صدیقینن نه صدیقین. اون که راه ابراهیم خلیل علیه السلام را طی کرد به او ملحق میشود نه با او هم درجه، به دنباله او میرود نه همسان او خواهد شد. لذا می فرماید والذین آمنوا بالله و رسوله اولائکه هم صدیقون و شهداء عند ربهم. نه اینا صدیقن، اون کملینشون مانند انبیا و اولیاء الهی صدیقن که قرآن از اونها به صدیق نام برده، و اما دیگر مؤمنین ملحق به اونها میشوند، در خدمت اونها خواهند بود، با اونها محشور میشوند. اونچه که در سوره مبارکه فاتحه الکتاب میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم را همون سوره فاتحه الکتاب بیان کرد که صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی را به ما نشون بده که تو به اونها نعمت دادی. نعمت در قرآن این در اطلاق نعمت ولایت است. نعم دیگر را که قرآن کریم اسم میبرد با قید ذکر میکند. اگر نعمت سلامت است، اگر نعمت مال است، اگر نعمت فرزند است، اگر دیگر نعم ظاهری است اسم میبرد. اما نعمت این در اطلاق اگر به خدای سبحان اضافه شد، یعنی خدا فرمود نعمتی، این همون نعمت ولایت است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، با نسل امیرالمؤمنین علیه السلام نعمت اله تمام شد. در ذیل کریمه لتسألن یومئذین عن النعیم سامن الحجاج علیه السلام فرمود نهنون نئی، و خدای سبحان بالاتر از آن است که از یک مؤمن در دنیا چه از نعمتهای مادی برخوردار بود سوال کند این نون رو چه کردی؟ اون میوه را چه کردی؟ سوال میکنن که با اولیای اله چه کردی؟ فرمود نهنون نئی. نعمت در قرآن این در اطلاق نعمت ولایت است. این که در فاتحه کتاب می‌خوانیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط منعم علیه را به ما نشون بده، یعنی صراط کسانی که از ولایت تو برخوردارن، تو ولی اونهایی بالخصوص، اونها از اولیای خاص تو هم. در سوره نساء آیه 68 به بعد این چنین فرمود اگر سخنان ما را گوش بدهند لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیم، یعنی ما که از خدا مسئلت میکنیم میگیم اهدنا صراط المستقیم، فرمود اگر خواستید من صراط مستقیم را به شما نشان بدهم، شما را به صراط مستقیم هدایت کنم به معنای ایصال و مطلوب، نه به معنای ارائه طریق، چون ارائه طریق که شده است شرطش آن است که موعظه الهی را اجرا کنید. آیه 66 این بود که ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اونگاه فرمود به ازن لا تیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. صراط مستقیم صراطی بود که منعم علیه در اون صراط هستن و از اون صراط استفاده میکنن. اون منعم علیه کیه؟ فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اگر کسی در مراحل بدوی مطیع خدا و پیامبر باشد، با کسانی خواهد بود که خدا نسبت به اونها نعمت داد و اونها را منعم علیه کرد. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اینا کیانن؟ با من تبیینیه می فرماید من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینها منعم علیهم. بنابراین ما در هر نمازی که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب صراط مستقیم مسئلت می کنیم، و صراط مستقیم صراط منعم علیه است، و منعم علیه به حسب آیه سوره نساء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. راه اینها را از خدا می خواهیم، یعنی میگوییم ما را به راه اینها برسان، نه نشون بده. نشون که دار، این طور نیست که الان راه الهی مخفی باشد و تبین الرشد من الغی، احکام الهی همه روشن است مثل شمس فی رابعه النهار. عمل کردن دشوار است، رفتن سخت است، نان از که احکام پوشیده باشد و راه مخفی باشد، راه روشن است. قد تبین الرشد من الغی، هیچ کسی نمیتواند بگوید راه پیچیده است، من چگونه به مقامی برسم که با انبیا ملحق بشوم، محشور بشوم. راه روشن است، رفتن سخت است. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بشود، خدای سبحان او را با منعم علیهم محشور میکند. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. این هم نعمت ولایت است، یعنی صدیقین و شهدا و نبیین و صالحین از اولیای الهی خواهند بود. ما از خدا مسئلت میکنیم که راه اینها را به ما نشون بده، یعنی توفیق بده که ما به راه اینها آشنا بشویم و این راه را برویم، نه بفهمیم. راه اینها فهمیده است. فَأُولَئِكَ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. بنابراین اگر کسی ایمان آورد به خدا و پیامبران الهی، مطیع خدا و پیامبران شد، به صدیقین و شهدا ملحق می شود، نه هم درجه اونها بشود. این درباره صدیقین بحثش تا حدودی گذشت، اما درباره شهدا چندین روایت هست که یکی از اون روایات همین است که الان خونده شد. روایت دیگر آن است که کسی از حضرت سوال میکند که شما دعا کنید من شهید بشوم، همود المؤمنون شهید، و اونگاه این آیه را خوندن که الذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا، همود بالمؤمنون شهید، و گرچه در بستر مرگ خود بمیرد. اما این یه تطبیقی است که شهید را شهدایی که در این آیه است به معنای کشته شده در راه خدا قرار داد. یه مطلب اینه که آیا در قرآن کریم شهید به معنای المقتول فی سبیل الله استعمال شده یا منظور از این شهید شاهد عمل است؟ مطلب دیگر درباره انتظار حضرت است که اگر کسی عارفاً به شأن ولی است و منتظراً لامرهی بمیرد، این پاداش شهید را دارد. انتظار را امام ششم سلام الله علیه طبق یک حدیثی که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب سفینه در باب حدا در ترجمه حال مهدی منتظر سلام الله علیه ذکر در پایان جلد دوم، اونجا از امام ششم علیه السلام این حدیث رو نقل کرد که منتظر ظهور کسی است که تیر به دست آماده باشه، نه منتظر ظهور یعنی مفاتیح به دست به دعا خون باشه. اون کسی که کتاب دعا دستش است و میگه خدایا ظهور حضرت برسان، او منتظر حضرت نیست. کسی که تفنگ دست گرفته، او منتظر حضرت است. حضرت در اونجا فرمود ولی یعب احدکم قبل خروجه علیه السلام ولو به سهم. معنای انتظار اینه که قبل از آمدن حضرت حداقل یه تیر تهیه کنه، تیر اندازی یاد بگیره، به هر وسیله از یه تیر تهیه کنه تو خونش که اگر حضرت آمد از اون تیر استفاده کنه. با کتاب دعا کسی منتظر حضرت نیست. حضرت که آمد اصحاب میخواد، حضرت که آمد سپاهی میخواد، حضرت که آمد خدمتگزار میخواد. یه نیروی رزمی است که میتواند منتظر حضرت باشه، الا دعاخون چجوری میتونه منتظر حضرت باشه؟ اون منتظر است که اگر در بسترش هم بمیرد، المؤمنون شهید به این ما تحت فنفه. این هم در نهج البلاغه است، هم در این بیان. آنی که آماده است که اگر الان حضرت ظهور کرد خون بده و خون بریزه و منتظره، و الا این تماشاچی که بگه خدای کاری من نداشته باش، امامت رو بیار دنیا رو اصلاح کن، که منتظر حضرت نیست. فرمود ولی یعد اعداد کند، آماده کند، عهد کند قبل خروجه علیه السلام ولو به سهمی، ولو با یه تیر که شد آماده باشه، تیر اندازی یاد بگیره، دشمنش بشناسه، دوستش بشناسه، یه تیر تو خونش تهیه کنه، شاید حضرت فردا ظهور کنه. این معنی انتظار است. این شخص اگر هم در بسترش به موت حتف انف بمیرد مات شهیدا، و الا اون کسی که بگه خدای کاری به من نداشته باش. تو میدانی و دین تو ولیت، همون حرفیست که میگوید اذهب انت و رب و کف، ما اینجا هستیم، تو به کمک خدا دینتون رو یاری کنید، کاری ما نداشته باشید. این حرف همراهان موسی کلیم است، نرف همراهان امیرالمؤمنین. همراهان امیرالمؤمنین علیه السلام نظیر عمار یاسر اینجا حرف میزنن، میگن به این که یا علی، ما حرفی که بنی اسرائیل به موسی کلیم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون، اینجور نمیگیم. میگیم اذهب نحنو معک، هر جا تو رفتی ما میاییم. دستور بدی به دریا بریزیم، دریا میریم. دستور بدی به صحرا حمله کنیم، به صحرا حمله میکنیم. این معنی انتظار. اگر طبق بیان صاحب این امر شما را به انتظار دعوت کرد، فرمود هیچ عبادتی به اندازه انتظار فرج فیض ندارد، او را تبیین کرد، فرمود انتظار این است که انسان برو یه تیر تهیه کند، او البته این مات هند فنفی مات شهید. این روایات در نور الثقلین، در مجمع، در صافی، در دیگر جوامع روایی ما در ذیل این آیه کریمه به عنوان کلمه و شهدا آمده. لذا بعضی از مفسرین این شهدا را شهدا فی معرکه القتال معنا کردند. اما معمولا شهدا در قرآن کریم به معنای شاهدین اعمال استفاده می شود. و اون مجاهدی که در راه خدا شربت شهادت نوشید از او تعبیر می شود به قتلوا فی سبیل الله، نه شهید. در روایات از مجاهدی که در راه خدا کشته شد به شهید تعبیر شده است. در سنت و حدیث و فقه از مقتول فی سبیل الله به شهید تعبیر می شود، ولی در قرآن کریم از مقتول فی سبیل الله ظاهرا به شهید کم تعبیر شده یا نشده. بله، این احتمال هست. لذا به شهادت همون آیه، حتی این آیه را هم بعضی مفسرین شهدا به معنای مقتولین فی معرکه القتال معنا کردن، اما به شهادت دیگر آیات که لتکون الشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یا در سوره زمر که می‌فرماید ما برای داوری جیء بالنبیین و الشهداء، ما نبیین و شهدا رو میاریم، یعنی شاهدین اعمال رو میاریم برای اینکه محکمه عدل الهی کارش رو پایان برسونه. به شهادت اونها گفتن منظور از این شهدا شهدای اعمال است، اونا که اعمال انسان را در دنیا میبینن که در قیامت باید شهادت بدن. لذا میفرماید در محکمه قضیه بینهم بالقسط، اونجا که میخواهد در قیامت به قسط و عدل عمل بشود، نبیین و شهدا را میارن. در سوره زمر جیء بالنبیین و شهدا، که نشون میدهد اینها شهدای اعمالن، یعنی کسانی که اعمال ما را مشاهده می کنند، نظیر مقربین برای ابرار، نظیر ائمه علیهم السلام برای همه ما که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در محضر امام هشتم علیه السلام سخن از این مطرح شد که ما هر کار را بکنیم امام می بیند. مرحوم کلینی نقل می کند وقتی امام رضا علیه السلام این سخن را ترک کرد که شما هر کاری بکنید ما می بینیم، حزم این مطلب برای بعضی از حضار سنگین. حضرت این آیه سوره توبه را تلاوت کردند که خدا می‌فرماید شما هر کاری بکنید فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر چه بکنید خدا و پیامبر و مؤمنین می‌بینند. فبود اون مؤمنینی که اعمال شما را می‌بینند ما این. وقتی امام هشتم علیه السلام به این آیه استدلال فرمود، حزم این مطلب برای حضار آسان شد. در بین حاضران ابن الزیات پیش امام هشتم وجهی داشت، کان مکینن انده، به ابن الزیات گفتن تو از امام هشتم علیه السلام بخوا که اگر نامه اعمال ما را حضور شما آوردن عرضه کردن امر ناپسندی دیدید، ما را مشمول دعای خیر و مغفرتتون قرار بدید، طلب مغفرت قرار بدید. ابن الزیاد حرف حاضرین را به حضرت رسوند. حضرت فرمود آری ما نسبت به شیعانمون این کار را خواهیم کرد، غفلت نمی کنیم، اونها را از دعای خیرمون محروم نمی کنیم. اینها شاهدین اعمالند که در دنیا شاهدند به تحمل، در آخرت شاهدند به ادا. چون شاهد دو وظیفه دارد، یکی تحمل حادثه است، یکی ادای شهادت است. وقتی شهادت شاهد در محکمه مسموع است که خود در صحنه حاضر باشد و درست تحمل کرده باشد، اونطوری که محقق در متن شرایع از حضرت نقل کرده که حضرت به آفتاب اشاره کرد همون علا به مثل هازا فشهد اوده، یعنی مطلب اگر آفتابی برات روشن شد شهادت بده و الا ترک کن، نشان میدهد که شاهد باید ان حسه نه ان حدسن عالم باشد و در متن جریان حضور داشته باشد، که یک مرحله مرحله تحمل شهادت است، یک مقام مقام اداء شهادت. اولیای الهی و معصومین علیهم السلام هم در هنگام صدور اعمال از عباد شهدایند در مقام تحمل، هم در محکمه عدل اله شهدایند در مقام ادا. لذا در سوره زمر فرمود به جیع بالنبیین و شهدا، اونگاه قضی بینهم بالقسط، با آمدن انبیا و شاهدین بین مردم به قسط و عدل حکم می شود. اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. الحمد لله رب العالمین.